اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه صبح امروز رادیو آشنا در خدمت هستم. امید همه شما عزیزان به سلامت باشین. در آغاز برنامه توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم لیلا حبیب عظیمی پیشکش شما می دارد.
سلام و صبح بخیر. مقام های طالبان در بدخشان ادعا می کنند که در جریان عملیات تصفیه‌ای در هفته گذشته و گفته آنها 38 جنگجوی وابسته به جبهه مقاومت ملی را کشته و 78 تن دیگر را بازداشت کردند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گزارش داده است که در این عملیات 3 تن از نیروهای طالبان نیز کشته شده اند. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا می کنند که در بدخشان و تخار بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. مقام های طالبان می گویند در درگیری ها در این ولایت ها 40 تن از افراد جبهه مقاومت ملی را کشتند که 2 تنشان فرماندهان مهم این جبهه بودند. اما یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد می کند و می گوید تلفات طالبان نسبت به تلفات آنان بیشتر است. بدخشان از جمله ولایات است که در این اواخر درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در آن شدت گرفته است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از جوامع مختلف افغانها خواسته است تا نگرانی هایشان را در مورد حقوق بشر به دفترش بفرستند. ریچارد بنت در توییترش نوشته است که در طول سفر خود به افغانستان با اقشار مختلف از جمله نمایندگان زن و مرد جامعه مدنی از چندین ولایت ملاقات کرده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار توقف نقض حقوق بشر و پاسخگو بودن مسئولان شده است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از نیروهایش خواسته است تا با زندانیان برخورد درست شرعی کنند و آنها را مورد مجازات نامناسب قرار ندهند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع طالبان، آخوندزاده به تاریخ اول ماه عقرب در دیدار با مقامهای معینیت استخبارات این وزارت و مسئولان قول اردوها این درخواست را مطرح کرده است. در ادامه اعلامیه آمده است که هبت الله آخوندزاده از طالبان خواسته تا صفوفشان را تصفیه کنند و افراد نام مطلوب را به گفته او با کار نگمارند. اظهارات مقام های طالبان در حال صورت می گیرد که ویدیوها در این اواخر نشر شده و در آنها ادعا شده است که اسرای جنگی توسط طالبان در ولایت پنجشیر کشته شده اند و این ادعاها واکنش های تند کشورها و نهادهای مختلف را به همراه داشته است. سازمان جهانی صحت می گوید که افغانستان در راستای محو کامل ویروس پولیو یا فلج کودکان به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافته است. نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان دیروز دوشنبه 24 ماه اکتبر سال روان با نشر پیام در توییتر گفته است که اکنون نسبت به هر زمان دیگر بهترین وقت برای ریشه‌کن کردن کامل این ویروس در افغانستان است. با گفته این سازمان، واقعات پولیو از 56 واقعه در سال 2020 در افغانستان و 2 واقعه از آغاز سال روان تا کنون کاهش یافته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایران 10 نفر را به اتهام داشتن رابطه با استخبارات اسرائیل بازداشت کرده است. این افراد در ولایت آذربایجان غربی بازداشت شدند. قوه قضاییه ایران این دستگیری ها را روز دوشنبه اعلام کرد، اما در مورد هویت این افراد و اینکه چه زمان بازداشت شده اند جزئیات دادن نشده است. با گفته قوه قضاییه ایران، این افراد تحت هدایت مستقیم موساد یا استخبارات اسرائیل نیروهای امنیتی ایران را شناسایی می‌کردند و می‌خواستند که اطلاعات شخصی آنها را از طریق آدمربایی، تهدید و حتی ضرب و شتم افشا کنند. اسرائیل تا کنون در این مورد چیز نگفته است. ارشد شریف، یک خبرنگار سرشناس پاکستانی، در تیراندازی پلیس در شهر نایروبی پایتخت کینیا کشته شد. پلیس گفت که رویداد به صورت تصادفی رخ داده، زیرا موتر حامل شریف در یک پسته بازرسی پلیس توقف نکرد و پلیس شلیک کرد. شریف 49 ساله منتقد سرسخت اردوی پاکستان بود و برای آنکه در پاکستان بازداشت نشود در کینیا زندگی میکرد. او یکی از حامیان نزدیک عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان بود. مشروع خبرهای جهان تا این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ریشی سوناک سیاستمدار بریتانیایی هندی تبار دیروز دوشنبه 24 ماه اکتبر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد و به این ترتیب وی صدر اعظم آینده بریتانیا خواهد بود. وی توانست حمایت مورد نیاز از سوی حزب محافظه‌کار بریتانیا را به دست آورد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که سوناک تعهد سپرده اولویتش همبستگی، مسلکی بودن و حسابدهی خواهد بود. در 200 سال گذشته تاریخ بریتانیا، ریشی سوناک جوان‌ترین صدر اعظم این کشور خواهد بود. اما تغییر بزرگ در اینجاست که در تاریخ بریتانیا نخستین بار است که یک سیاستمدار از نژاد و رنگ دیگر بر کرسی رهبری این کشور تکیه می‌زند. پلیس شهر سنت لوئیس ایالت میزوری آمریکا دیروز 24 اکتبر گفت در نتیجه گلوله‌باری در یک مکتب لیسه دو نفر، یک زن و یک دختر جوان کشته شدند. مایک ساک رئیس پلیس سنت لوئیس به خبرنگاران گفت در این رویداد چندین نفر دیگر زخم برداشته و فرد حمله کننده نیز از سوی پلیس با ضرب گلوله کشته شد. گلوله‌باری‌های مرگبار اخیر در ایالات متحده مناظره بر سر داشتن حق ملکیت اسلحه را بیشتر از پیش داغ کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جون قانون کنترل اسلحه را که از سوی هر دو مجلس کنگره ایالات متحده تصویب شده بود توشیح کرد. این نخستین قانون است که در راستای کنترل اسلحه و مبارزه با خشونت ناشی از اسلحه در نزدیک به 30 سال گذشته در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسد. قانون‌گذاران حزب دموکرات اکنون در هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا اکثریت دارند، اما ممکن است انتخابات رو در راه میان دوره‌ای کنگره که به تاریخ 8 ماه نوامبر برگزار می‌شود این معادله را تغییر دهد. سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا تلاش دارند با تمرکز بر مسائل اقتصادی اکثر کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند. در عین حال دموکرات‌ها نیز با راه‌اندازی کمپین‌ها به حمایت از حق سقط جنین و برخی مسائل دیگر در صدد کسب حمایت رأی دهندگانند. رقابت برای کسب اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده بسیار تنگاتنگ است و به گفته میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا فرصت این حزب برای کسب اکثریت در سنا 50% است. رأی دهندگان آمریکایی در انتخابات 8 ماه نوامبر برای انتخاب کردن تمام 435 عضو مجلس نمایندگان و 34 عضو مجلس سنا پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مسکو ادعا کرده است که اوکراین مصروف ساختن بم پلید بوده و برای استعمال آن علیه نیروهای روسی آمادگی می‌گیرد. ادعایی که پیمان اتلانتیک شمالی آن را رد کرده و به مسکو هشدار داده است که از این موضوع به حیث بهانه برای تشدید تنش‌ها استفاده نکند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز 24 اکتبر گفت این ادعای مسکو غلط است که گویا اوکراین می‌خواهد در خاک خود بم پلید بسازد. او در یک توییت نگاشته است که ناتو به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و به آن متعهد است، اما پرسش در اینجاست که بم پلید چی است و به چی مرام از آن استفاده شده می تواند. و در استرالیا شهرهای از قبل سیلاب زده در شرق آن کشور دیروز دوشنبه پس از یک بارندگی شدید در آخر هفته به حالت اضطرار و آماده باش قرار گرفت. هزاران خانه و مزرعه در گستره وسیع از نیو ساوت ویلز و ویکتوریا، دو ایالت پرجمعیت استرالیا، زیر آب رفته و تاکنون حداقل 5 تن در این کشور جان خود را از دست دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. افغانهای سیک و هندوی مقیم ایالات متحده آمریکا با اظهار نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و افزایش حملات بر اقلیت‌های مذهبی و قومی از ملل متحد و گروه حاکم طالبان در آن کشور خواستار حفاظت جان شهروندان سیک و هندو در افغانستان هستند. بعضی از این افغان‌ها با نگرانی می‌گویند که اگر امنیت شهروندان سیک و هندوی افغان تأمین نشود، ممکن تعداد انگشت شمار این اقلیت قومی که در افغانستان باقی مانده‌اند از کشور خارج شوند. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا، از نیویورک در زمینه گزارش می‌دهد.
این معبد از معابد بزرگ هندوها و سیک‌های افغان در شهر نیویورک آمریکاست. افغان‌های سیک و هندوی مقیم آمریکا می‌گویند که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان شرایط زندگی اقلیت‌های مذهبی در این کشور بدتر شده و آنان نگران افغانستان بدون سیک‌ها و هندوها اند. سیک‌ها و هندوهای افغان مقیم نیویورک از سازمان ملل متحد و مسئولان گروه طالبان در افغانستان می‌خواهند تا امنیت افغان‌های سیک و هندو را تأمین کنند، زیرا شمار اندک این اقلیت مذهبی که در کشورشان باقی مانده‌اند با تهدیدات جدی امنیتی مواجه اند.
خصوصا بعد از آمدن طالبا اکثر مردم سیکا و نو در افغانستان فرار کردن با پاکستان، هندوستان و دیگر مملکت ها زیسته بودن و مردمی که در افغانستان باقی ماندن، البته ما برایشان یک قسم نگران هستیم که خصوصا در امسالای ما که در اونجا تقریبا 500 سال قدامت دارن یا 5000 سال هم تقریبا مردم مندری اسمایی که تقریبا 5000 سال قدامت داره و برازو نگران هستیم که او چه خواهد شد.
کل مردم 50 نفر مانده و 50 نفر هم میخواهد که از وطن باید برن. خب زندگی خب مشکل شده، زندگی باره رفتن به افغانستان خب شاید کدام جا پیدا شده، لیکن فعلا خب ناممکن است.
اکنون که در یک سال اخیر گروه طالبان در افغانستان حاکم شده است، آزادی های فردی و اجتماعی مردم زیر سلطه این گروه با محدودیت های شدید مواجه شده است. مکاتب برای دختران دانش آموز مسدود شده و اقلیت های قومی و مذهبی در این کشور با تهدیدات جدی امنیتی مواجه شدند.
اوس څو کس زمون کې هلته پاتې شوي دي، هغو دپاره مونږ ډېره پریشانه یو. نه پوهېږو پدې چې اوس درست لکه چې تاسو ته معلوم ده د کارت پروان درم سال کې هم یو حمله شوه، هلته زمونږ ډېر مړي لړل او یو نفر زمونږ د افغان مسلمان هم هلته شهید شو. د هغې دپاره مونږ ډېره پریشانه یو.
چیزی که بودن از خودمون شهید شدن، ما دیگه راه نداشتیم. دیگه اونجا زندگی ما بسیار مشکل شد و ما همچنان آمدیم به هند. از هند ما پس خواستیم بیایم به امریکا و تقریبا یک و نیم ماه میشه که ما در امریکا آمدیم و چشم برا هستیم به وطن. چی وقت برگردیم به وطنم، چی وقت وطنم پس جور خواهد شد. و هر روزی آرزو را دارم، هر وقت عبادت خدا میکنیم یا خداوند تو رحم به هم وطنهای ما کو و هم وطن ما کو پس وطن ما جور شد.
حدود دو هفته قبل یک گروه حدود 55 نفری از هندوها و سیکهای افغانستان این کشور را ترک کرده و به هند رفتند.
ملل متحد با خود دولت افغانستان میشن که باید برای اونایی که اونجا ماندن و میخوان اونجا باشن، باید یک نوع سکیوریتی یا وضع امنیتی از اونها را باید بگیرن و ما تشویش زیاد داریم اونایی که ماندن. ما میخوایم که اونها اونجا بمانن، مگر موقع برایشان مساعد نباشه اونها هم شاید از مملکت بیرون.
هرچند آمار دقیق از سیک ها و هندوهای افغان در افغانستان مشخص نیست، اما سیک ها و هندوهای مقیم نیویورک میگویند که از 100,000 جمعیت آنان در افغانستان در حال حاضر به تعداد انگشت شمار در کشور باقی ماندند و با حاکمیت دوباره طالبان و افزایش تهدیدات آنان در تلاش ترک افغانستانند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از جوامع مختلف افغانها خواسته است که نگرانی هایشان را در مورد حقوق بشر به دفترش بفرستند. در این مورد من نسرین محمود عزیزی طی مصاحبه نظر دکتر هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی در ترکیه را جویا شدم که اینک پیشکش شما می شود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر به تمام واقعیت های نقض حقوق بشر در افغانستان نتوانسته دسترسی پیدا بکنم. دلیلش ایست که طالبا ساعات را برای اونا نشان داده یا با مردم اجازه انترویو و مصاحبه را دادن که حقایق را ندانسته بگویم. موضوع دوم ایست که جبر و سیستمی که در افغانستان حکم فرما هست بسیار مشکل است که در جایی که آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود نداشته باشه گزارشگر ویژه حقوق بشر بتانه به حقایق دست پیدا کنم. وقتی که اونا درک کردن که به حقایق رسیدن دسترسیشان امکان پذیر نیست، ایمیل خود در خدمت مردم ماندن که حالا مردم بتانه به ایمیلشان تمام تخلفات و نقض حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته بر از اونا روان بکنم و مستندسازی بکنم.
آقای دانش، در حال حاضر فشارها و نگرانی جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر از طرف طالبان بالاخره طالبان مجبور به پذیرش خواستهای جامعه جهانی خواهد کرد؟
من یقین و باور کامل دارم که طالبان در تفکرشان نظر به ماهای قبل که اوایل گرفتن قدرتشان خیلی تغییرات زیادی به وجود آمدن، به خاطر این که اینا اینو فکر میکردن که حکومت داری هم مثل وضعیت نظامی یک گروه است که بسیار به سادگی میتونن رهبری کنن. حال روز به روز میفهمن که حکومت داری کار بسیار مشکلیه و این بار به شانه های از اینا بسیار سنگینی میکنن. در مقابل مردم، خواستهای مردم، نیازهای اولیه مردم اینا جواب دادن نمیتونن. این موضوع دلالت بر این کرد که ملا برادر معاون اول رئیس الوزرا اعلان میکنند که ما هیچ کاری را به مردم در مدت یک سال نتوانستیم بکنیم. ما یعنی خطابش به حکومت خودشان هستند که یعنی ناکامترین حکومتی هست که در عرضه خدمات بر مردم ناکام بوده. وقتی که خود طالب ها اعتراف می کنند دلالت بر این می کنند که آماده تعامل هستند، چون این بار به تنهایی حمل کردن نمی دانند. و سخنهای ذبیح الله مجاهد هم شما شنیدین که حکومت ما یک حکومت سرپرست است. وقتی که ثبات، قانونمندی، فعال شدن قواهای سیگانه حکومت برقرار نشه و حکومت ما مشروعیت نمیتونه داشته باشه، به این معنی هست که طالب ها درک کردن که یک حکومت ناقص را پیش میبرن به حالت نظامی.
دکتر صاحب، سوال آخری است که 24 اکتوبر برابر است با 77 سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد و شعار امسال این سازمان ما دوباره برای صلح و رفاه گرده هم میاییم است. تصویر شما از دستیابی مردم افغانستان به صلح و رفاه چگونه است؟
ما ملل متحد را یک سازمان مستقل که به خاطر تامین امنیت، صلح و ثبات در جهان بتوان نقش کلیدی و اساسی را ایفا کند نمیدانیم. آن وارد همچون بحران های نمیشد. حد اقل حق و اقدار را میتانستن بگویند و حق و باطل را میتانستن تشخیص بکنند. دنیا یک ثبات میتانست داشته باشد. به این لحاظ است که وظیفه خود را به صورت درست ایفا نمیکنند. وضعیت بحرانی در جهان در موجودیت یک سازمان به نام سازمان ملل متحد حکم فرماست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از اولین روزهایی که یورش بی‌دلیل و غیر تحریک شده ولادیمیر پوتین بر اوکراین براه افتاده است، نیروهای نظامی روسیه غیر نظامیان را کشته و زیرساخت های غیر نظامی را آسیب رسانیده یا تخریب کرده اند. بسیاری از ساحات توسط اردوی روسیه گلوله باران و هدف گرفته شده، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز خرید و فروش و آپارتمان‌هایی که به وضاحت شناسایی شدند که در حال استفاده غیر نظامیان بودند. از تاریخ 9 اکتبر در پاسخ به حمله افراد ناشناس که به یک پل روسی که روسیه را با شبه جزیره کریمیه به جنوب روسیه که علاوه بر وسیله نقلیه به طور منظم و ترافیک راه آهن برای حمل و نقل تجهیزات ثقیل نظامی و تدارکات استفاده می شد، نیروهای مسلح و نیروهای ترس و ارعاب جمعیت غیر نظامی اوکراین تبدیل شده است. نیروهای ولادیمیر پوتین به تعدادی از اهداف غیر نظامی دور از خط مقدم جبهه راکت شلیک کردند. این بدترین حمله روسیه بر غیر نظامیان از آغاز جنگ روسیه با اوکراین بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه کتبی گفت حملات کرملین علیه اوکراین بار دیگر جنگ وحشیانه روسیه را وضاحت بخشید. بمب‌های روسی و میدان‌های بازی کودکان و پارک‌های عمومی در کیف اصابت کرد. موج راکت ها به خیابان های شهر کیف اصابت کرد و به مراکز تولید حرارت و اهداف غیر نظامی در سراسر اوکراین آسیب رسانید. رئیس جمهور بایدن گفت ایالات متحده حملات راکتی روسیه را به شدت محکوم می نماید. این حملات در سراسر اوکراین از جمله در کیف باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و نابودی اهداف ملکی شد. آنها بار دیگر وحشیگری مطلق جنگ غیر قانونی آقای پوتین به مردم اوکراین را نشان می دهند. وی تصریح کرد این حملات تنها تعهد ما برای ایستادن در کنار مردم اوکراین را تا زمانی که به طول می کشد بیشتر تقویت می کند. در کنار همکاران و شرکای خود به تحمیل هزینه ها به روسیه به خاطر تجاوز آن ادامه خواهیم داد. پوتین و روسیه را در برابر فجایع و جنایات جنگی آن پاسخگو نگه خواهیم داشت و حمایت لازم را برای نیروهای اوکراینی برای دفاع از کشورشان و آزادی آنها فراهم خواهیم کرد. آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید حملات روسیه علیه اوکراین نماینگر مسئله اخلاقی عمیق هم است. اوکراین نیز مانند هر کشور دیگری در سراسر جهان حق دارد آینده خود را انتخاب کند و در داخل مرزهای شناخته شده بین المللی خود به صورت مسالمت آمیز زندگی کند. در این جنگ یک متجاوز وجود دارد و آن روسیه است. تنها یک کشور است که این جنگ را از طریق الحاق سرزمین های اوکراین و حملات مکرر آن به غیر نظامیان گسترش می دهد و آن روسیه است. یک نفر است که اکنون می تواند این جنگ را متوقف کند و نیروهای روسیه را پس بگیرد و آن ولادیمیر پوتین است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، بر اساس آمار سازمان جهانی صحت که در جریان همایش سالانه برای مبارزه با پولیو در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شده بود، این سازمان میزان انتشار این بیماری را به 99.9% کاهش داده است. در جهان تنها کودکان دو کشور افغانستان و پاکستان در خطر ابتلا به ویروس پولیو قرار دارند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را سحر عظیمی به توجه می رساند.
سازمان جهانی صحت عزم مبارزه با پولیو را از سال 1988 با معاونت سازمان روتری انترنشنل جذب کرد. به اساس آمار این سازمان، آمار ابتلا به پولیو از هر روز که بیش از 100 نفر بود به 8 مورد در سال جاری کاهش یافته و با بودجه نزدیک به 2.5 میلیارد دلار این سازمان برای محو پولیو تا سال 2026 برنامه‌های کارآمد را طراحی کرده است.
ریشه‌کن ساختن پولیو برای سازمان جهانی صحت در حال حاضر و آینده در صدر اولویت‌هایش خواهد ماند. اما همانطوری که ما به محو پولیو ادامه می‌دهیم، باید فراتر به این پدیده بنگریم. جامعه‌ای که بیشتر از همه از این ویروس آسیب می‌بینند، با بسیاری از تهدیدات دیگر نیز روبرو اند و به خدمات و ابزارهای محافظتی دسترسی ندارند.
محور چرخش این ویروس در سال جاری افغانستان و پاکستان است و موارد ابتلا به این ویروس در این دو کشور سبب شده تا مدیریت سازمان جهانی صحت این دو کشور را در اولویت برنامه محو پولیو قرار دهند. این سازمان دلیل انتشار این بیماری را نفوس بی‌رویه، اطلاعات نادرست و بحران‌های انسانی عنوان کرده است. آیدن اولری رئیس بخش پولیوی سازمان جهانی صحت در جریان نشست در مورد وضعیت افغانستان با اشاره به درگیری‌های اخیر بین حکومت وقت و طالبان تاکید کرد که این موضوع سبب عدم دسترسی کودکان به واکسن پولیو شده. با او افزود که در اوایل حاکمیت طالبان 3.3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار داشتند. او افزود پس از تسلط طالبان در افغانستان تنها در دو ولایت این کشور دو مورد مثبت ویروس وجود دارد. آیدن اولری اضافه کرد که همکاری طالبان در این بخش برای مدیریت این بیماری قابل ملاحظه بوده است.
The work that has taken place over the last 12 months in particular.
با عملکرد ما در 12 ماه گذشته در افغانستان ما سرعت انتشار این ویروس را متوقف کردیم و چیزی که اکنون در حال انجام آن هستیم اساساً تعدیل اصلاحاتی است که لزوماً برای پایان ابتلا به پولیو در افغانستان می باشد. ما در سال 2020 8 زنجیره ویروس پولیو را داشتیم. امروز فقط یک زنجیره باقی مانده. فقط یکی.
We have a single one. Just one is left.
با افزود بحران بشری در افغانستان در حال حاضر موضوع نگران کننده است و این سازمان در تلاش راه کرده مناسب برای حل بحران پولیو می باشد. از سوی دیگر مقامات شرکت کننده در این نشست نقش پررنگ زنان را در افغانستان و پاکستان در مناطقی که برای مبارزه با ویروس پولیو کماکان کار ادامه دارد ستایش کردند.
ما در مورد شجاعت کارکنان صحی شنیده ایم که بسیاری از آنها زنان هستند. آنان به شکل خستگی ناپذیر برای ایجاد اعتماد با خانواده ها در جوامع خود تلاش کردند. آنها به طور معجب به نقششان برای جامعه سالمتر افتخار می کنند.
این در حالی است که در سال جاری موارد مشکوک به این بیماری در لندن، نیویورک و اسرائیل ثبت شده است.
و در همین رابطه با وجود موجودیت و قابل دسترس بودن واکسن پولیو در افغانستان، سالهاست این ویروس خطرناک در افغانستان قربانی می گیرد و امروز افراد زیاد در آن کشور وجود دارند که از معلولیت ناشی از پولیو رنج می برند. از جانب دیگر افراد دارای معلولیت در افغانستان اکثر بار دوش خانواده و جامعه پنداشته می شوند. اما قربانیان ویروس پولیو می گن که اگر افراد دارای معلولیت حمایت خانواده و امکانات لازم را در اختیار داشته باشند، معلولیت نمی تواند مانع پیشرفت آنها شود. در این رابطه فوزی احسان در مورد محبوبه اخترزاده یکی از قربانیان پولیو مطلبی دارد که با توجه رسانیده می شود.
محبوبه اخترزاده یکی از قربانیان ویروس پولیو است که اکنون در ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. او با استفاده از یک فرصت تحصیلی ویژه زنان افغان در سال 2013 به آمریکا آمد و در بخش تکنولوژی معلوماتی به تحصیل پرداخت. او می گوید که تلاش های خودش و حمایت خانوادهش باعث شد که در زندگی پیشرفت کند.
ما بسیار زیاد تشویق بودم به خاطر درس، به خاطر که لیاقتش را داشتم. وقتی ما پولیو شدم به انتخاب ما نبود و یک حالتی بود، یک حادثه بود که به خاطر که ما واکسین نشده بودم ما پولیو گرفتم و وقتی که کلان شدم من نمیخواستم بار دوش جامعه و فامیل خود باشم و با مو خاطر خواستم که درس های خود ادامه بدم.
محبوبه که در سال 2018 با موفقیت تحصیلات عالیش را به پایان رساند، کارش را در بخش انجینری کامپیوتر با یک کمپانی تکنولوژی معلوماتی در واشنگتن دی سی آغاز کرد.
من کارم انجام میتم و IT پرادکت منیجر هستم در یکی از کمپانی ها در واشنگتن دی سی و همچنان در پاریش من ماستر دیگری خودم پیش میبرم که در سایبر سیکیوریتی است.
محبوبه می گوید اگر افراد دارای معلولیت از نگاه ذهنی و روانی خود را آماده بسازند، مشکلات فیزیکی نمی تواند مانع پیشرفتشان شود.
خانمایی که در افغانستان بزرگ شدن از مشکلات فیزیکی که در مشکلات ذهنی زیاد وجود داره و از این مشکلات خود خلاص کردن باید همت داشته باشیم و کسایی که قربانی پولیو بودن، قربانی جنگ بودن، قربانی حالات بسیار متفاوت در افغانستان بودن، این حالت تغییر میکنه. ما نباید مبارزه خود از دست بدیم.
او در این حال از والدین و خانواده ها میخواهد که از هر طریقی که ممکن باشد اطفال خود را واکسین پولیو کنند.
پیام بزرگ معنی است که اولادایتان را واکسین کنین، برشان هر رقم هر چی که ضرورت می باشه به خاطر صحتشان انجام بدین و بعد اگر با کدام مشکل دچار میشن اونا را لطفاً برشان حمایت کنین بر هر مشکلی که دارن.
محبوبه همچنان نویسنده است و با 4 لسان یعنی پشتو، فارسی، دری، اردو و انگلیسی تسلط کامل دارد. او میگوید در افغانستان باوری وجود دارد که گویا رشته انجینری به خصوص در عرصه تکنولوژی یک رشته مردانه است. اما میگوید
در تکنولوژی به خصوص خانمای افغان بسیار کم در رشته هستند که ما میخوایم امیر عام بسازم که یگان نفر یگان کس نگه که ای رشته مرد هاست نمیتونه خانم ها انجام بدن ولی ما او را غلط ثابت کردم دانستم.
او همچنان میگوید آرزو دارد هر رژیمی که در افغانستان به قدرت میرسد در زمینه محو پولیو اقدامات لازم را انجام بدهد و همچنان برای معلولین ویروس پولیو و معلولین جنگ زمینه تحصیل، کار و فعالیت را فراهم کند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.